ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران 9 بهمن ماه، هر جایی که هستید همراهید با ما و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اصلی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه نیم ساعته با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو همراه با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در پی صدور دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای ایجاد محدودیت صدور ویزا و پذیرفتن پناهنده در این کشور، وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید ممنوعیت موقت ورود به این کشور شامل دارندگان گرین کارت نیز میشود. دونالد ترامپ شامگاه جمعه فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن صدور ویزا برای شهروندان ایران، سوریه، سومالی، یمن، عراق، سودان و لیبی به مدت 90 روز متوقف میشود. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، دستور دونالد ترامپ شامل دارندگان گرین کارت نیز از این 7 کشور می شود. مطابق فرمان دونالد ترامپ، پذیرفتن همه پناهندگان نیز برای مدت 120 روز و پناهندگان سوری تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. وزارت خارجه ایران دستور رئیس جمهوری آمریکا را برای ایجاد محدودیت سفر شهروندان 7 کشور مسلمان با آمریکا تبعیض‌آمیز خواند و ما را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است که تصمیم دولت ایالات متحده در ایجاد محدودیت برای سفر مسلمانان با آمریکا، هرچند به صورت موقت 3 ماهه، توهین آشکار به جهان اسلام و به ویژه به ملت بزرگ ایران است و علارغم ادعای مقابله با تروریسم و حفظ امنیت مردم آمریکا، به عنوان هدیه‌ای بزرگ به افراطیون و حامیان آنها در تاریخ ثبت خواهد شد. وزارت خارجه ایران دستور رئیس جمهوری آمریکا را نشانه بی اساس بودن ادعاهای دیرینه آمریکا مبنی بر دوستی با مردم ایران دانسته و در ادامه آن را حاکی از کینه گروهی در حاکمیت آمریکا و محافل تاثیرگذار داخلی و خارجی آن نسبت به همه ایرانیان در سراسر جهان توصیف کرده است. وزارت خارجه ایران با غیرقانونی خواندن این فرمان همچنین گفته است که اقدامات متقابل به تلافی این تصمیم انجام خواهد شد. دونالد ترامپ روز شنبه در گفتگوی تلفنی با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن بر تعهد خدشه‌ناپذیر آمریکا به دفاع از امنیت ژاپن تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید گفته است قرار شده رهبران آمریکا و ژاپن 10 فوریه در واشنگتن دیدار و در مورد همکاری برای مقابله با تهدید برنامه هسته‌ای کره شمالی و تعمیق روابط دو جانبه گفتگو کنند. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه همچنین با فرانس فولان رئیس جمهوری فرانسه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز تلفنی گفتگو می‌کند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز شنبه در آنکارا با رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه دیدار کرد. ترزا می در کنفرانس مشترک خبری با رجب طیب اردوغان گفت که دو طرف درباره تقویت روابط تجاری گفتگو و موافقت کردند با تشکیل یک گروه کاری زمینه را برای گسترش این روابط پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آماده کنند. رجب طیب اردوغان نیز گفت که دو طرف قصد دارند ارزش معاملات تجاری خود را از 15 میلیارد دلار در سال به 20 میلیارد دلار افزایش دهند و درباره همکاری در صنعت هوانوردی نیز گفتگو کردند. ترزا می همچنین گفت که در مورد مبارزه با جهادی ها در سوریه، وحدت قبرس، امنیت حمل و نقل هوایی و برنامه مشترک آموزشی و تبادل اطلاعات نیز بحث شد. نخست وزیر بریتانیا افزود بسیار مهم است که ترکیه با رعایت حقوق و موازین بین المللی حقوق بشر دموکراسی را در این کشور حفظ و تداوم بخشد. و سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه اعلام کرده است که مرحله مهمی از روند تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای نسل پیشرفته IR8 با تزریق گاز UF6 آغاز شده. در این بیانیه اضافه شده که این سانتریفیوژها را که یکی از پیشرفته ترین سانتریفیوژهاست، دانشمندان ایرانی طراحی و ساختن و آزمایش‌های مکانیکی آنها در طی 3 سال گذشته با موفقیت انجام شده است. سازمان انرژی اتمی ایران ظرفیت غنی‌سازی ماشین را حدود 20 برابر ظرفیت سانتریفیوژهای نسل اول اعلام کرده و گفته است که این سانتریفیوژها هم‌اکنون در حال تولید هستند.
متشکرم از مینا بهارمست بود. خبرها را شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. امضای فرمانی از سوی رئیس جمهور آمریکا برای محدود کردن سفر اتباع 7 کشور از جمله ایران و مشکلات دانشجویان ایرانی.
دانشجویان ایرانی خیلی هاشون بچه های نخبه هستن، برای ویزاهای اصطلاحاً EB-1 اقدام کردن. اینها احتمال داره که پرونده ویزایی که در واقع منجر به گرین کارت برای اینا میشه فعلا به حالت تعلیق در بیاد.
ابراز خوشنوری رئیس جمهور ایران از همزیستی مذاهب در ایران.
تبعیض اتنیکی، تبعیض دینی، تبعیض علیه گروه‌های مهاجر سه شاخص مهم وجود نژادپرستی در جامعه ایرانه که ابداً کمرنگ نیست و هر چه زمان می‌گذره با خطر رشد بیشتر این ماجرا هم روبرو است.
همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید از جمله بعد از مجله شبانگاهی با میزیگری درباره امضای فرمان دونالد ترامپ. همراه شما خواهیم بود. در پی صدور دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای ایجاد محدودیت صدور ویزا و پذیرفتن پناهنده در این کشور، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد ممنوعیت موقت ورود به این کشور شامل دارندگان گرین کارت هم میشه. دونالد ترامپ شامگاه جمعه فرمانی را صادر کرد که بر اساس اون صدور ویزا برای شهروندان ایران، سوریه، سومالی، یمن، عراق، سودان و لیبی به مدت 90 روز متوقف خواهد شد. دستور دونالد ترامپ باعث شده تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی از جمله خطوط هواپیمایی قطر، امارات، ترکیه، لوفتانزا و KLM از شامگاه جمعه از فروش بلیط به مسافران این هفت کشور خودداری کنند یا از سوار شدن آنها به پروازها به مقصد آمریکا جلوگیری کنند. بشنویم در این زمینه گفتگویی رو با کیانوش رزاقی، وکیل امور مهاجرتی در آمریکا، که همکارم الهه روانشاد انجام داده، و او نخست به این پرسش پاسخ میده که این حکم دستور رئیس جمهور آمریکا دقیقاً چه چیز رو تعلیق میکنه و این موضوع میتونه شامل صدور ویزا باشه یا تمام خدمات مهاجرتی.
ببینید، ما فعلا در ساعات اولیه اجرای این دستورالعمل آقای رئیس جمهور هستیم و واقعیتش این هستش که هنوز ابعاد کامل این ماجرا برای ما روشن نیست. در حال حاضر که صحبت میکنیم، اون چیزی که برای ما به صورت قطع و یقین مشخص است که اتفاق افتاده این هستش که صدور هر نوع ویزا، هم از مهاجرتی و غیر مهاجرتی، تعلیق شده، هیچ ویزای دیگه صادر نخواهد شد و کسانی که ویزاشون رو گرفتن، یعنی الان ویزاشون توی پاسپورتشون خورده ولی هنوز وارد خاک آمریکا نشدن، اینها هم قطعا از ورودشون به آمریکا جلوگیری میشه.
آقای رزاقی، خبرگزاری رویترز گزارشی داده به نقل از سخنگوی سازمان امنیت داخلی آمریکا و گفته که حتی دارندگان گرین کارت آمریکا هم شامل این حکم میشن.
به نظر میرسه ایرانی هایی که دارای گرین کارت یا اقامت دائم آمریکا بودن و هنوز شهروند آمریکا نشده بودن، اینها هم مشمول محدودیت ها میشن و اگر در حال حاضر خارج از خاک آمریکا باشند، از ورودشون به آمریکا جلوگیری خواهد شد.
آقای رزاقی، وضعیت دانشجویان ایرانی چه خواهد شد در آمریکا؟
دانشجویان ایرانی به طور کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم، اینها اونایی که داخل خاک آمریکا هستن، تا زمانی که I-20 شون اعتبار داره، حق دارن که داخل خاک آمریکا بمونن، ظاهرا و نباید مشکلی براشون ایجاد بشه. عده ای از اینا هستن، چون واقعا خیلی هاشون بچهای نخبه هستن، برای ویزاهای اصطلاحاً EB-1 اقدام کردن. اینها احتمال داره که پرونده ویزای EB-1شون که در واقع منجر به گرین کارت برای اینا میشه فعلا به حالت تعلیق در بیاد، ولی تأثیری روی وضعیت دانشجوییشون و اقامت دانشجوییشون این کشور نداره. اونایی که I-20شون تموم میشه و حالا میخوان ادامه تحصیل بدن در یک مقطع بالاتر، یعنی درخواست I-20 جدید بکنن، یا اینکه میخوان ویزای OPT بگیرن، در واقع ویزای که برای کارآموزی داده میشه به دانشجوها در آمریکا بعد از اینکه دوره تحصیلشون تموم میشه، به نظر میرسه که متاسفانه دادن خدمات به اونها هم به حالت تعلیق در بیاد. اگر اقدامات اضافی کردن برای اینکه ویزای دانشجویشون رو تمدید بکنن، یا اینکه ویزای OPT بگیرن، یا اینکه برن به سمت ویزاهای مهاجرتی و در واقع گرین کارت بگیرن، به نظر میرسه که متاسفانه در اون قسمت دچار مشکل خواهند.
آقای رزاقی، این مسئله مهلت 30 روزه و 90 روزه چه میشه و بعد از اتمام مهلت 90 روزه قراره چه اتفاقی بیفته؟
ببینید، فعلا که میام مهلت 30 روزه دیگه وجود نداره، چون این مدت 30 روزه در پیشنویس این دستورالعمل اجرایی ذکر شده بود. وقتی که متن اصلی رو رئیس جمهور امضا کرد، دیدیم که این عدد 30 به عدد 90 تغییر کرده. بنابراین ما فعلا یک مهلت و زمان 90 روزه رو باش رو هستیم که در این مدت رئیس جمهور از اختیارات ویژه خودش استفاده کرده، صدور ویزا برای اتباع هفت کشور که از جمله ایران هم هست رو به حالت تعلیق در آورده و سایر خدمات مهاجرتی که به این اتباع این کشورها داده نخواهد شد. و بعد از این 90 روز قرار هست، چیزی که الان از متن این دستورالعمل میفهمیم این هستش که بعد از 90 روز قراره که رئیس جمهور گزارشی رو از نهادهای مسئول اجرای این دستورالعمل دریافت بکنه و اگر اون کشورها اطلاعات مورد نیاز سازمانهای مسئول اجرای قانون در آمریکا رو در اختیار نگذاشته باشن، رئیس جمهور همچنان به صورت نامحدود میتونه صدور ویزا و ارائه هر گونه خدمات مهاجرتی به اتباع اون کشورها رو تعلیق بکنه تا اینکه اون کشورها همکاری لازم رو با دولت آمریکا در این زمینه داشته باشن.
خب آقای رزاقی، بر سر ایرانی هایی که پرونده مهاجرتی دارن اما هنوز وارد آمریکا نشدن چه خواهد اومد؟
متاسفانه برای اونها هم ویزای صادر نمیشه دیگه، چون هر نوع ورود با آمریکا با صدور یک ویزاست. وقتی که این قانون میگه که صدور ویزا رو تعلیق میکنیم، یعنی اینکه هیچ گونه ویزایی هم از مهاجرتی و غیر مهاجرتی صادر نخواهد شد. بنابراین متاسفانه اونهایی هم که پرونده ای داشتن که در حال بررسی بود، اونها هم فعلا متاسفانه کارشون به حالت تعلیق در میاد.
توصیه شما آقای رزاقی به عنوان یک وکیل امور مهاجرتی در این مورد چه هست؟
ببینید، توصیه‌ای که من واقعا در چند جمله کوتاه میتونم بکنم این استش که اشخاصی که داخل خاک آمریکا هستن به هیچ وجه آمریکا رو ترک نکنن و طبیعتاً افراد دیگه‌ای که با هر نوع ویزای دیگه‌ای داخل آمریکا هستن، کسایی که گرین کارت دارن، بچه‌هایی که دانشجو هستن اینجا، اینا به هیچ وجه کشور رو ترک نکنن. اشخاصی هم که بیرون آمریکا هستن و حالا میخوان برای مصاحبه‌های توریستی اقدام بکنن یا اینکه پرونده‌های مهاجرتی دارن، اینها هم فعلا اقدامی نکنن، از تماس با جاهای مختلف خودداری بکنن، اجازه بدن که یک چند هفته‌ای بگذره و طبیعتا مشخص بشه که نهایتا تفسیر عملی نهادهای اجرا کننده این قانون چه خواهد بود.
کیانوش رزاقی، وکیل امور مهاجرتی در آمریکا بود. همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد دستور دونالد ترامپ و امضای فرمانی شنیدید که برای ایجاد محدودیت صدور ویزا و پذیرفتن پناهنده در آمریکا امضا شده و وزارت امنیت داخلی آمریکا هم یکی از سخنگویان این وزارتخانه اعلام کرده ممکنه ممنوعیت موقت ورود به این کشور شامل دارنده های گرین کارت هم بشه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما در ادامه برگردیم به ایران و بریم سراغ شهری که بعد از طوفان و گرد و غبار در 10 شهر استان خوزستان در روز جمعه باعث قطعی برق و آب و اینترنت در به خصوص اهواز شده. بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی خوزستان، گرد و غبار در اهواز شعاع دید رو تا 50 متر کاهش داده و سرعت باد 60 کیلومتر در ساعت برآورد شده. مراجعه دست کم 300 فرد به بیمارستان‌های اهواز به دلیل مشکلات تنفسی فقط یکی از عوارض طوفان گرد و غبار و آلودگی هوا در 2 روز گذشته در این شهر است. پس از وقوع طوفان گرد و غبار در 10 شهر استان خوزستان، برق و آب و اینترنت در اکثر نقاط اهواز در روز شنبه قطع شد. به دنبال آن شبکه‌های تلفن همراه اول و ایرانسل هم پس از قطعی برق مختل شدند. آنطور که ستاد بحران استان خوزستان اعلام کرده، همه اداره‌ها و دستگاه‌های دولتی اهواز از ساعت 12 ظهر شنبه به دلیل قطع آب و برق تعطیل شدند. عکس‌ها و فیلم‌های امروز و دیروز اهواز در شبکه‌های اجتماعی اتومبیل‌هایی را نشان می‌دهد که زیر لایه‌های ضخیم خاک به رنگ خاک درآمدند. شدت طوفان گرد و غبار به حدی بوده که اداره کل مخابرات استان خوزستان اعلام کرده 180 مرکز مخابرات از مدار خارج شدند. شرکت آب و فاضلاب اهواز هم اعلام کرده به دلیل قطع شدن برق تعدادی از تصفیه‌خانه های آب در این شهر مشکل پیدا کرده و آب هم قطع شده است. یکی از مسئولان مرکز بهداشت خوزستان گفته است گروه های در معرض خطر از جمله دانش آموزان، مادران باردار، افراد مسن و بیماران قلبی و ریوی و مبتلایان به هر نوع آلرژی باید با دستمال پارچه‌ای مرطوب با رنگ روشن یا ماسک مخصوص این نوع آلودگی در فضاهای عمومی حضور پیدا کنند. میزان گرد و غبار و آلودگی هوا که روز جمعه در اهواز به 66 برابر حد مجاز رسید، نماز جمعه اهواز را که در 13 سال پیش با وجود گرد و غبار هم برگزار میشد تعطیل کرد و دست کم 9 پرواز را لغو کرد. معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پیشتر اعلام کرده بود 23 استان در فصل‌های مختلف درگیر این نوع ریزگردها هستند که منشأ خارجی آن کشورهای عراق، اردن، سوریه و عربستان هستند. به گفته خانم ابتکار، به دلیل قدرت گرفتن گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق، امکان همکاری مشترک با این کشورها درباره این موضوع وجود ندارد و برای این کشورها اولویت‌های دیگری به غیر از مسائل زیست محیطی مطرح است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه سیاست جمهوری اسلامی ایران در منطقه رو جزئی از سیاست مبارزه با تروریسم خواند. از جواد کوروشی بشنویم.
حسن روحانی روز شنبه در 17مین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در تهران با تأکید بر اهمیت جهانگردی گفت گردشگری به فرهنگ و انسجام مردم جهان کمک خواهد کرد و راه را برای تعامل بیشتر بین ملت‌ها آماده می‌کند. آقای روحانی در سخنرانی روز شنبه خود بدون نام بردن از کشور یا شخصی گفت احداث دیوار میان کشورها، محدود کردن تجارت آزاد و مبارزه با جهانی شدن خدمتی به توسعه و اقتصاد جهانی نخواهد کرد. حسن روحانی همچنین مردم ایران را عاری از نجات پرستی خواند و گفت همزیستی مذاهب در ایران نمونه است.
مردم ما هیچگاه با مسئله به نام نجات پرستی خوی نداشتند. در کشور ما ادیان مختلف، اقوام مختلف، فرهنگ‌های مختلف همزیستی مسالمت آمیز داشتند.
مرداد درویش پور جامعه شناس استاد دانشگاه در سوئد به رادیو فردا میگوید در حالی که حتی مسلمانان سنی در ایران با محدودیت‌های قانونی، اجتماعی و سیاسی روبرو هستند، صحبت از تساهل همزیستی مذاهب کمی قلوامیز است.
این اظهار نظر خیلی قلوب آمیز و غیر واقعی است. در برخورد به مذاهب به ویژه یهودی چیزی در جهان اسلامی و از جمله کشور ایران ریشه نسبتاً قدرتمندی داره و فقط هم به سیاست رسمی دولت محدود نمیشه، بلکه یهودی چیزی حتی به بخشی از فرهنگ عمومی جامعه در واقع تبدیل شده بود. تا اونجا که به جمهوری اسلامی برمیگرده، اصلا آقای الغانیان اگر همین بنیانگذار پلاسکو اگر اعدام شد، مهمترین جرمش یهودی بودن بوده نه امر دیگری. در برخورد به بهایی ها در حال میزان آزار و اذیت دینی و تبعیض که سهل نوعی تولید نفرت و پیگرد بهایی ها به عنوان یک اقلیت دینی آنقدر زبان زد عام و خاصه و برای من بهت‌انگیزه که در جامعه‌ای که هم امروز و هم در تمام این تاریخ 30 چند ساله به ویژه بهایان این همه مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، از تساهل دینی در کشور سخن گفته بشه. این کاملا غیر واقعی، حتی نسبت به اقلیت سنی مذهب کشور چه در قانون اساسی چه در رفتار تبعیض بسیار گسترده ای می‌بینیم.
به باور آقای درویش پور، نژاد پرستی هم در ایران تنها به آزار و اذیت مهاجران افغان در ایران محدود نمی‌شود.
حتی تبعیض‌های اتنیکی که در جامعه ایران علیه کردها، آذری‌ها، عرب زبان‌ها و غیره وجود داره، این هم بسیار گسترده است. تبعیض اتنیکی، تبعیض دینی، تبعیض علیه گروه‌های مهاجر، سه شاخص مهم در واقع وجود نژادپرستی در جامعه ایرانه که به نظر من ابداً کمرنگ نیست و هر چه زمان می‌گذره در واقع ما با خطر رشد بیشتر این ماجرا هم روبرو هستیم.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ایران با تروریسم مبارزه می‌کند، همچنان که در سوریه و عراق این کار را کرده است.
اگر کمک ایران به مردم و ارتش عراق نبود، اگر کمک ایران به مردم و ارتش سوریه نبود، امروز در دمشق و در بغداد تروریست ها حاکم بودند.
بخش دیگری از گفته‌های آقای روحانی در میان راهنمایان گردشگری به اهمیت توافق هسته‌ای و تأثیر آن بر امنیت منطقه و جهان اختصاص داشت. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، به رادیو فردا میگوید گفتهای آقای روحانی بر سیاست‌های تعامل دولت او با دنیا تأکید دارد.
واقعا واقعیت اینه که با تغییرات سیاسی اخیر آمریکا، بخش اعظم رویاها و برنامه‌های دولت آقای روحانی با ابهام مواجه شده. هدف استراتژیک دولت این بود که بعد از توافق هسته‌ای دروازه‌های ایران رو به جهان باز کنه، به اقتصاد جهانی بپیونده، با تکیه بر صنایعی مثل توریسم برای خودش درآمدهای جدید ایجاد کنه و نهایتاً نقش خودش رو در منطقه تثبیت کنه. این دورنما حالا با دولت جدید ایالات متحده و البته فشارهای حاد اصولگرایان تا حدی با چالش مواجه شده. به همین دلیل حرفای آقای روحانی عملاً بازتابی دیپلماتیک از دغدغه‌های این روزهای دولت ایران بود. در رأس اظهاراتش طبیعتاً از برجام دفاع کرد و مکرراً تلاش کرد اطمینان بده که ایران همچنان مقصدی امن برای گردشگران خارجی است و دروازه‌های ایران به رغم تمام فشارهای داخلی و خارجی به روی جهان باز هست. همین چند هفته پیش آیت الله علم الهدی امام جمعه تندروی مشهد هشدار داده بود که دشمن دنبال نفوذه و ایران باید تمام درها رو ببنده. تاکید مؤکد آقای روحانی بر اینکه دروازه‌ها هنوز بازه پاسخ هم بود به فشارهای جناح تندروی مذهبی. بنابراین تمام بخش‌های حرفهای آقای روحانی، چه اونجا که نقش ایران در مبارزه با داعش در سوریه و عراق رو به رخ کشید، چه اونجا که از توافق هسته‌ای دفاع کرد و چه اونجا که از ضرورت پذیرش گردشگران خارجی سخن گفت، یک هدف ثابت رو دنبال می‌کرد و اون همین که دولت همچنان اهداف خودش رو دنبال می‌کنه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، طائب رفاعی دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی که به تهران سفر کرده است هم در این مراسم گفت سازمان جهانی جهانگردی تصمیم گرفته سال 2017 را به نام توسعه پایدار گردشگری تعیین کند.
گزارش جواد کروشی رو شنیدید. اما محمد یزدی از سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت در برگزاری جشنواره موسیقی انتقاد کرده و گفته شخص وزیر ارشاد رو متهم نمی‌کنه، اما مجموعه وزارت ارشاد به فتوای رهبر ایران و به مبانی شرعی و نظرات او در زمینه موسیقی عمل نمی‌کنند. وحید پورستاد در این زمینه با علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد گفتگو کرده.
ما سه دسته اظهار نظر یا فتوا در مورد موسیقی از آقای خامنه‌ای داریم. دسته اول مربوط مواردیه که از ابتدای رهبری خودش تا تقریبا میشه گفت که اواخر دهه 70 داره که در اونها بیشتر تقسیم موسیقی به دو نوع موسیقی حلال و موسیقی حرام هست و تقریبا نزدیک هست به سیاست رسمی دولت ایران در مورد موسیقی و هیچ مغایرتی نداره با اون رفتاری که از روی دولت و وزارت ارشاد صورت میگیره برای حتی توسعه موسیقی. گونه دومی از اظهار نظر داریم که اینها بیشتر در سالهای اولیه دهه 80 و در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی ابراز میشه و عمدش اون چیزی که به طور رسمی برای دولت هم فرستاده شده دو فتواست که در اون گفته شده که ترویج موسیقی با بودجه دولت اشکال داره و همینطور تخصیص هزینه برای آموزش موسیقی باز هم از بودجه بیت المال اشکال داره و به همین دلیل هم بعد از اون تقریبا این بخش از برنامه‌های دولت هم در دولت آقای خاتمی هم در دولت‌های بعدی به تدریج حذف شد. اما دسته سومی از استفتاءات هست که چیزی در حدود 50 تا 60 تا نظر هست که در این چند سال اخیر در سایت آقای خامنه‌ای گفته شده و بیشتر پاسخی هست به گروه‌هایی که به نظر میاد هدفشون مخالفت کردن با هر گونه تجلیات موسیقی بوده، مثلا در عروسی، مثلا در اینکه آیا حتی اون کسی که داره موسیقی رو اجرا میکنه فرد درستی هست یا نیست. یعنی بیشتر در واقع سوالهایی هست که هدف اونها جلب همراهی برای ممنوع کردن موسیقیه. من فکر میکنم آقای یزدی بیشتر این دسته سوم نظرات آقای خامنه‌ای رو مورد نظرش هست که الان در سایت او نوشته میشه.
آقای رمضان‌پور، آقای یزدی اعتراض داشته به جایزه‌ای که وزارت ارشاد داره به برنامه‌های موسیقی میده، گویا اشاره‌ای داره به موسیقی فجر و گفته به دلیل اینکه الان مردم مصیبت زده هستن بعد از حادثه پلاسکو این کار وزارت ارشاد خب چه کاری است که داره انجام میده. این دو موضوع رو به هم گره زدن از سوی آیت الله یزدی به چه مفهومی میتونه باشه؟
این روال جدیدیه که به خصوص در یک سال گذشته رخ داده که به هر مناسبتی، مثلا در گذشت آقای کنی، در گذشت آقای موسوی اردبیلی، حتی در مورد در گذشت آقای رفسنجانی، به مناسبت هر کدوم از این اتفاقاتی که منفی هست اول به جلسات مربوط به موسیقی و کنسرت ها حمله میشه، در حالی که این عملا نقض حقوق بسیاری از کسانی که با برنامه‌ریزی دارن این کارا رو انجام میدن. مثلا موسیقی فجر یک برنامه ریزی که از ماها پیش صورت گرفته، عملا امکان نداره که این روز بعد برگزار بشه. بنابراین من فکر می‌کنم اینها بیشتر بهانه هایی هست برای محدود کردن موسیقی به هر شکل.
شما اشاره کردید به بهانه ها. احساس میشه که آیت الله یزدی وقتی اشاره میکنه به فتوای رهبر ایران یا همین حادثه پلاسکو، واقعا مورد نظرش این دو نمیتونه به صورت کامل باشه، بلکه احساس میشه نسبت به موسیقی و کنسرت یک نگاه خاص ساختاری دارند.
متاسفانه از بعد از در واقع اقداماتی که در مشهد صورت گرفت و حرفای آقای علم الهدا و عقب نشینی نسبی آقای جنتی در دوره وزارت ارشادش و بعد از اون بیشتر شدن این عقب نشینی توسط وزارت ارشاد در دوره وزیر جدید، عملا میزان حملات به موسیقی افزایش پیدا کرده. حتی حمله به موسیقی مثلا بسیار فاخری مثل موسیقی آقای کلهر یا در شهرستان ها حمله به موسیقی محلی که در عروسی ها بود. بنابراین من فکر میکنم عقب نشینی دولت در ماهای اخیر موج حمله به موسیقی رو در میان چهره های تندرو روحانی افزایش داده و آقای یزدی هم داره در واقع از همین مناسبت استفاده میکنه برای تشدید حملات به ارشاد و جلوگیری از برگزاری هر گونه کنسرت در کشور.
علی اصغر رمضان‌پور بود، تحلیلگر سیاسی در لندن. وحید پورستاد با او گفتگو می‌کرد. اما وزارت خارجه روسیه با موفق خواندن همکاری اخیرش با ایران و ترکیه در برگزاری نشست آستانه، خواستار ادامه پیدا کردن این همکاری‌ها برای حل بحران سوریه شد. از آنا رایسکایا بشنویم.
ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در پاسخ به سوال درباره ادامه همکاری مسکو با آنکارا و تهران در سوریه گفت: با توجه به اینکه حل این بحران سریع و آسان به نظر نمی‌رسد، ما این همکاری را سازنده و دراز مدت توصیف می‌کنیم. همچنین سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، از همکاری ترکیه و ایران با روسیه برای برگزاری نشست آستانه قدردانی کرد و افزود هماهنگی سه کشور برای تسریع روند سیاسی حل این بحران ادامه خواهد یافت. پیش از آن حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، که در نشست آستانه سرپرستی هیئت ایرانی را بر عهده داشت، طی مصاحبه به خبرگزاری ریا نوستی گفت که دیپلمات‌های روسیه و ایران درباره رایزنی‌های مستمر برای حل بحران سوریه توافق کردند و قرار است او با میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، هر ماه به تناوب در مسکو و تهران دیدار کند. ایگر شاتروف، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که اختلاف‌ها میان مسکو و تهران در سوریه رو به افزایش است.
ما باید به انگیزه ها و منافع طرفین توجه داشته باشیم. منافع روسیه، ایران و ترکیه در سوریه بسیار متفاوت است. حتی اگر بپذیریم که موضع ترکیه پیرامون اسد تغییر اساسی کرده و اردوغان به سرعت زیر فشار کرملین در سوریه استقلال عمل را از دست می دهد، اختلاف ها بین مسکو و تهران نیز رو به افزایش است و زمانی که وزیر خارجه روسیه با تأکید بر اینکه بدون مداخله مسکو دمشق به دست تروریست ها می افتاد، نقش نظامی ایران را ناچیز تلقی می کند و هم زمانی که سخنگوی کرملین از مخالفت تهران با حضور آمریکا در مذاکرات صلح سوریه در تضاد با خواست مسکو ابراز تأسف می کند، نارضایتی مسئولین روس از شرکای ایرانیشان روشن است. مهمترین اختلاف مسکو و تهران اکنون بر سر بشار اسد است که برای منافع مسکو بقای وی ضرورتی ندارد، اما برای تهران حیاتی است. به همین دلیل تهران می‌خواهد در کنار اسد تا احیای سلطه کامل او بر سوریه به جنگ ادامه دهد، اما منافع روسیه در آن است که هر چه سریع‌تر از سوریه خارج شود.
روسیه در راستای آنچه تسریع روند سیاسی حل بحران سوریه خوانده، پیشنویس قانون اساسی سوریه را به دولت و اپوزیسیون این کشور و همچنین سازمان ملل ارائه کرد. گزارش ها هاکیست دولت بشار اسد چند بند این لایحه را غیر قابل قبول خوانده و از سوی دیگر برخی گروه های مخالف در اعتراض به این لایحه از حضور در نشست اپوزیسیون سوریه که جمعه در مسکو برگزار شد خودداری کردند. اما سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت مسکو قصد تحمیل عقاید خود بر مردم سوریه را ندارد و قانون اساسی پیشنهادی صرفا در برگرنده نظرات طرف های درگیر است که به مسکو منتقل شده. یوری قدرت تحلیلگر سیاسی تدوین قانون اساسی برای سوریه را نشانی از قدرت نمایی روسیه در منطقه می داند.
با مداخله نظامی در سوریه، روسیه بازیکن کلیدی این بحران شده و تنها تفاوت دوره کنونی با چند ماه قبل در آن است که اکنون مسکو اهداف خود را در عرصه سیاسی دنبال می کند. کرملین دست کم تا زمانی که تکلیف روابطش با کاخ سفید روشن نشود در تلاش خواهد بود بحران سوریه را خاموش نگه دارد. در این مقطع بهترین گزینه برای روسیه مذاکرات کند است و خواهیم دید که تحولات آتی پیرامون این بحران بر این منوال پیش خواهد رفت.
شنبه قرار است رؤسای جمهور روسیه و آمریکا برای نخستین بار پس از تحلیف دونالد ترامپ تلفنی گفتگو کنند. ترامپ بارها از تمایل خود برای همکاری با روسیه در مبارزه علیه حکومت اسلامی در سوریه خبر داده. از سوی دیگر بنا به بیانیه استانه، روسیه، ترکیه و ایران اعلام کردند علیه حکومت اسلامی و جبهه النصره مشترکاً مبارزه خواهند کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. تقریبا به پایان بخش مرسوم مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما اگر همراه ما باشید در ادامه میتونید میزگیر